به نام اویی که هیچگاه در زندگی هیچ کدام ما دیر نکرده. به نام خدا. سلام. حالت چطوره دوست خوبم؟ بهت تبریک میگم، تو وارد فایل سوم دوره شدی. فایلی که به تنهایی تونسته در زندگی هزاران نفر تغییرات بزرگ و بسزایی رو ایجاد کنه. به شرط اینکه به این فایل به خوبی دقت کنی، جایی که نیاز داره یادداشت کنی و بعد از شنیدنش اجراشون کنی. اون هم نه یه روز دو روز، به مدت زمان طولانی مدت. چرا؟ چون یکی از نیازهاش اینه که به این گفته های این فایل با تمام دقت و حوصله و اشتیاق عمل کنی. میخوایم در مورد باورها صحبت کنیم، اما نکته که توی این فایل هست، این مدل باورهایی که میخوام بهت بگم رو تا به حال هیچ جا نشنیدیم. شاید خیلی فایل‌های صوتی، شاید خیلی ویدیوهای مختلف در مورد باورها، تغییر باورها، باور چیه، هم دیده باشی هم شنیده باشی، نقل قولی رو شنیده باشی از هر کسی، اما بهت قول میدم با گوش کردن این فایل، اول از همه ذهنیت در مورد همه باورها تغییر میکنه و مطمئنم تغییرات رو بعد از اجرا کردن این چیزهایی که بهت میگم توی زندگیت میبینی. باورها رو میخوام به مدل زندگی خودم بهت بگم. توی فایلهای قبلی گفتم این دوره تنها مسیر ثروته و با فرمولی که توی زندگی شخصی خودم و خیلی های دیگه به دست اومده و امروز به زبان ساده در اختیار توی و تو داری گوش میکنی، به ساده ترین شکل ممکن این دوره رو در دسترس داری و ازت خواهش میکنم به هیچ عنوان به این فایل ها، به دید فایل های رایگان نگاه نکنی. به هیچ عنوان با ارزش ترین فایل های زندگیت رو این فایل ها بدون. چرا؟ چون میخواد مسیر کسب درآمد و ثروتت رو در آینده نزدیک شکل بده. قرار تو رو اولین میلیاردر خانوادت کنه. قرار تو رو اولین ثروتمند میون اطرافیانت کنه. پس به اینها به نگاه رایگان نگاه نکن. به اینها یه نگاه ویژه و خاص داشته باش. بریم سراغ باورها. من ابتدا در مورد باورها تعاریفش و تغییرش بهت کامل توضیح میدم و بعد میریم داخل زندگی و داستان خودم و بهت میگم من چه کارهایی کردم که باورهام به کل تغییر کرد و امروزی که دارم باهات صحبت میکنم هیچ نیاز مالی ندارم. امروزی که دارم باهات صحبت میکنم، همین دیشب یکی از دوستام تماس گرفت، یه ماشینی ثبت نام کرده بود، 80 میلیون پول میخواست. یعنی پول نداشت که 3 روز مهلت بیشتر نداشت که این پول رو واریز کنه و اینا ثبت نام سوخت میشد. بدون اینکه فکر کنم گفتم شما رو شبا تو بده. بدون اینکه اصلا فکر کنم که تو که این پول رو میخوای به هم برگردونی، آخ اصلا ندارم، خودم قسط دارم، بدبختم، نه. بدون اینکه فکر کنم باشه اوکی، چون میشناختمش آدم درستی، گفتم شما رو شبا بده، همین الان برات واریز میکنم. یه حس خیلی خوبی به هم داد. قطعا اون دوست منم خوشحاله، قطعا که همچین دوستی داره و به من افتخار میکنه. بریم سراغ باورها. اصلا باور چیه؟ به زبان خیلی ساده بخوام بهت بگم، باور از بچگی تا الان با تو زندگی کرده و شکل گرفته. حالا باورها اصلا چطوری شکل میگیرن؟ باورها از ابتدا از رفتار پدر و مادر و خانواده شروع به شکل گیری میکنن، چون پدر و مادر نزدیکترین افراد به تو. بعد که بزرگتر میشی، محیط پیرامونت خیلی تأثیر داره روی باورهات، روی شکل دادن باورهات. مثل همسایه، مثل معلم، مثل دوستات، مثل همکارات. هر آنچه که تو در طول روز میبینی و میشنوی داره باور تو رو میسازه، شکلش میده. بذار یه مثال بزنم که بدیهی تر بشه. دوتا فرزند رو در نظر بگیر. دوتا فرزند مثلا 3 ساله. یکی تو یک خانواده تقریبا تو شهر به دنیا میاد، زندگی میکنه، پدر مادر کارمند و منضبط. یک شخصی هم، یکی از اون بچه ها، فرض کن که توی مثلا یه روستایی بدون خیلی از امورات اولیه، رعایت بهداشت و خیلی شرایط دیگه به دنیا میاد و در حال بزرگ شدن. فرزن اولیه پا میشه میره دم یخچال، یه دونه سیب برمیداره. تا میخواد بخوره مامانش میده عزیزم سیبو بشور، کثیفه، میخوری دل درد میشه. این فرزند بزرگ میشه، پدر میشه، 40 سالش میشه، مادام این که سیبی رو برداره کثیف بخوره دل درد میشه. این نتیجه شو من از خیلی از کسانی که تو کارگاه من بودن بهم گفتن آره واقعا همینطوریه، تو قطعا خودت هم میدونی که همینطوریه. از اون طرف اون بچه که توی روستا بزرگ شده میره لب درخت یه دونه سیب رو میکنه، یه دونه میماله به لباسش، تمیز شده میخوره، هیچ وقت هم دل درد نمیشه، چون دیده پدرش هم همینطوری سیب میخوره، هیچ وقت مریض نشده. این باوره برای شکل گرفته. اگه دقت کرده باشی عزیزان صافکار و نقاش و کسایی که کار فنی دارن، مثلا طرف تعمیرگاه ماشین داره، موقع نهار که میشه، حالا من خودم هم کار کردم، قشنگ میری اونجا با دستای روغنی کرکسیف قشنگ شیر آب باز میکنی، رفیقت یا شاگرد دیگه میاد تاید قشنگ دستی میریزه رو دستت، اینجوری میشوری و یه آب میگیری، کلا شستشوه تو 10 ثانیه تموم میشه و میشینی پای سفره رو زمین کنار چال روغن، غذا رو نهار میزنی بر بدن، به به و چه چه، و هیچ مریضم نمیشه. چرا واقعا؟ چرا اون آدم مریض نمیشه؟ اون تعمیرگاهی که روی کثیفی، روی روغن، روی بوی بنزین، هزار تا چیز داره با همون دست غذا میخوره، مریض نمیشه. چون باورش اینه که میگه من هیچیم نمیشه و قطعا هیچیش نمیشه. دیدیم دیگه، هممون دیدیم این مثالی که دارم میگم. پس باورها اینجوری شکل میگیرن. پس تو اگر باوری توی زندگیت داری که میگه آقا پول در نمیاد، آقا شرایط خرابه، آقا دلار فلانه، آقا رفتم تو بورس، بورس خورد زمین، پولمونو کشیدم بالا، این به خاطر که تو هی اخبار گوش میکنی، هی از اطرافیان دور و بریات داری این اخبار منفی رو میپذیری تو ذهنت. خب باورهای تو هم به این شکل تغییر کرده نسبت به پول در آوردن، نسبت به ثروت. یه نکته بگم، یه مثال دیگه، من توی دوره اینقدر مثال میزنم که این موضوع برات قشنگ جا بیفته. یه اقیانوس آرامی رو در نظر بگیر، همین الان بیار تو ذهنت، یه اقیانوس قشنگ. فکر کن توی روی کشتی کروز خودت وایسادی، یه کشتی سفید کروز خوشگل رو عرشه وایسادی، اقیانوس صاف، آفتاب ملایم، یه هوای عالی. چشت میفته به یک صخره‌ای، صخره کوهی وسط اقیانوس. چقدر اون کوه رو داری میبینی؟ شاید 30% که اومده بیرون از آب و تو داری میبینیش. قسمت اعظم این کوه کجاست؟ زیر آب که تو نمیبینیش. باور تو هم دقیقا مثل این صخره کوه. 30% تو فایل قبلی گفتم در ثانیه 36,000 دستور به مغز ما ارسال میشه. حالا این عدد 30,000 تا 36,000 تاست به سمت مغز ما ارسال میشه. شاید 20 تاشو مغز به ما نشون میده. یعنی اون RAS، اون ضمیر ناخودآگاهه، اون باوره که شکل گرفته خیلیشو رد میکنه. این باورش این نیست که اینه، پس اصلا چرا بهش نشون بدم؟ چرا؟ حالا مثال های خیلی زیادی داره. مثلا تو میخوای، دقت کردیم، مثلا میخوای یه ماشین بخری، مثلا میخوای یه 206 مثلا آلبالویی بخری. از زمانی که تو تصمیم گرفتی 206 آلبالویی بخری، تو خیابون هر دفعه که راه میری هی 206 آلبالویی، بعد به رفیقت، به خانومت، به بابات میگی بابا چقدر 206 آلبالویی ریخته، حالا ما میخوایم اینو بخریم، نگاه کن چقدر 206 آلبالویی اینجاست. تا قبلا نبود. چرا؟ تا قبلا بود. اما آرایس مغزت بهت نشون نمیداد، تمرکزی روش نداشت، میگفت آقا اینو نبین، نیازی نیست ببینیش. الان قشنگ جا افتاد. چی شد؟ الان گرفتی قضیه چی شد؟ میگم انقدر مثالای ساده برات میزنم که این قرار قشنگ برات جا بیفته، چون تو قرار پول در بیاری. یه نکته در مورد باور بگم. باور باور یا باورها مثل قیر چسبیدن به مغز. گفتم چجوری شکل میگیره، از بچگی، یه بچه 3 ساله که تقریبا دیگه بعد خوب متوجه میشه این داره شکل میگیره، حالا چند سالته، 18 سالته، 20 سالته، 50 سالته، با تو اومده رشد کرده، هر روزم این غیره سفتر و بیشتر شده. خب اوکی، حالا چیکار کنیم؟ خیلی ساده است، باید یه کاردک برداری بیافتیم به جونش، بکنیمش. اول از همه نمیشه همش بکند، یواش یواش انقدر میزنیم زیر، انقدر میزنیم زیر، انقدر میزنیم زیر که بالاخره این غیره شل شل تیکه 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 کم کم برش میداریم، کلن از بینش میبریم. وقتی این اتفاق بیفته دیگه ناخودآگاه تو پولو برات جذب میکنه. من یه زمانی 1,000,000 پول برام خدا تومن پول بود، اصلا میگفتم 1,000,000 پول در بیارم پادشاهی کردم. بعد درش آوردم، یه تومن در اومد، چرا 2 تومن در نیارم؟ بعد در اومد، بعد شد 10 تومن. گفتم اون 10 تومن که دیگه خیلی زیاده، ولی خب سعی میکنم باورار تقویت ذهنیت در مورد پول، تغییر به 10 تومن رسیدم. بعد یه مدت فرکانس ندادم به این قضیه، 10 تومنه میرفت به سمت بیشتر شدن، برعکس، یعنی تا 15 تومن هم رفت. عجب، دیگه اون ناخودآگاهه داشت فرصت ها رو به هم نشون میداد ها، اون غیره رو نصفش رو کنده بودن، بقیهش رو داشت میرفت. گفتم آقا جهنم زرر، 100 تومن پول میخوام من تا مثلا 2 ماه دیگه 100 میلیون پول میخوام. و اصلا چون 10 تومنه رو من یه چیزی هم بگم، تا به 10 تومنه رسیدم خیلی طول کشید، 6 ماه طول کشید. چرا؟ چون وقتی 2 تومن در آورده بودم میگفتم واو اگه 10 تومن در بیارم نه بابا فکر نکنم بشه، باز درگیر بود باوره. ببین اینجا باوره باز نسبت به فعالیت من قوی تر بود. بچه ها باور بسیار قدرتمنده، صخره کوه رو یاد بیاد، 70% اون عظمت کوه زیر آبه ها، میدونی چی میگم؟ زیر آبه. پس خیلی سخته این لعنتی، خیلی سخته، ولی وقتی اتفاق بیفته واقعا عجیب. من یادم وقتی 100 میلیون رو در آوردم، میگم از 2 تا 10 میلیون 6 ماه طول کشید، از تقریبا میشه گفت 17-18 تومن که تصمیم گرفتم به 100 تومن برسم، اگر اشتباه نکنم نزدیک مثلا 67-8 روز 70 روز بیشتر طول نکشید، چون می نوشتم روی دیوار تخت خوابم، بعد خط می‌زدم می‌خواستم ببینم چند روزه میرسم. قشنگ این دونه تقویم بزرگ زده بودم، گفتم آقا من می‌خوام تو این مدت برسم، بعد هر روز خط می‌زدم. دقیقاً یادم نیست 70 روز بود 60 روز بود، ولی تو همین مایه ها بود، یک دو روز حالا کم و زیاد. بعد خیلی راحت، خیلی راحت گفتم واو 100 میلیون، ماه بعد 110 میلیون، ماه بعد 150 میلیون. فقط دارم در میارم، خدای شکرت. چی بود این زندگی؟ چی بود این ذهنیته؟ چی بود این رفیقایی که دور خودم جمع کرده بودم همش مینالیدن برم پی کارشون؟ بابا یه جایی شده بود مثلا خاله و دختر خاله و دختر عمو و پسر عمو اینا جمع میشدن دور همی و خونه و عید و این دوستا. من به جرئت میگم شاید 3 ساله فقط عید خانواده فامیلو میبینم، پدر مادر رو که سعی میکنم هفته یکی 2 بار حتما سر بزنم، تاج سر من خیلی بهم کمک کردن. بچه ها احترام پدر مادر خیلی مهمه. من همیشه تو کارگاه مثال میزنم، میدونین الان نوجوان ها و جوان ها تینیجر ها بیشتر مثلا توی بازه 15 تا 18 سال اصلا دیگه احترام پدر مادر برشون مهم نیست، میگن آقا اینا نمیفهمن، یارو مرا قشنگ اینجوری میگه به باباش، میگه یارو مرا 50 سال پیشه بابا چی میفهمم من چی میخوام الان، الان اینجوریه پول اینجوری در میاد راحت در میاد، من دوست دارم برم برنامه کنم اشغال کنم، چی میفهمی بابای من؟ تو چی میدونی من چی میخوام؟ تو اصلا با من خیلی فاصله داری. آره فاصله شاید باشه، شاید تضاد ذهنی باشه، شاید تو با پدرت در یه موزیک اختلاف داشته باشی، در نوع فیلم دیدن اختلاف داشته باشی، اما اون پدر توه، اما اون برای به امروز گوش کردن این فایل زحمت کشیده، به خیلی ها رو زده، شرمنده خیلی ها شده، اما تا جایی که تونسته، تا جایی که توان داشته برای تو کم نذاشته، خونه گرفته، سقف بالا سر داشته، ناهاری بوده، شامی بوده، پول تو جیبی بوده، کم یا زیاد فرقی نمی کنه. به اینا دقت کن، مادر تو ظرف شسته، برو یه ما ظرفا رو بشور، برو یه ما لباسا رو بشور، ببین چه عالی میگیری. اینا رو ببینیم بچه‌ها، اینا خیلی مهمه. من همیشه تو کارگاه مثال میزنم، میگم بابا خیلی آخه تو این قضیه مشکل داریم، خیلی ها با خیلی از تینیجرها ما مشکل داریم، مخصوصا این دهه 80 ها 83 4 ها کلا یه سیستم دیگه ایه. باز تا 70 و تقریبا 73 و 4 خوبه، تا 4 اینا 75 هم اوکی هن. بعد میان رو 78 و 9 و 82 و 3 4 اینا کلا ذهنیتاشون از خانواده ها خیلی به دوره، کلا همش میگن آقا منو چک نکن، آقا مگه من بچه‌ام، آقا من فلانم، بیسارم، دوست دارم اینجوری کنم اونجوری کنم، میخوام اینو تجربه کنم. یک کمی واقعا نترسن، یعنی یه نسل نترسیان که مثلا زمان ما، حالا ما هم خب حالا اوایل ده افتادیم، زمان ما مثلا میومد طرف میگفت این کارو کن، گفتم حتما این چیزی میدونه، اوکی انجام نمیدم، بزرگتره، ولی الان نترسه، برعکس میره انجام میده. من یه مثال همیشه میزنم، همیشه میگم آقا امیر تتلو 10 سال پیش چطور آدمی بود؟ قطعاً کسی بود که خیلی ها دوستش داشتن، یعنی موزیک هایی که تولید میکرد از یک، یعنی همه نسل تو، یه آدم نخبه ایه به نظر من ها، از یک نسل مثلا 10 سال پیش رو میگم، الان نمیگم، از یک نسل مثلا جوونه، مثلا نوجوون 15 ساله مخاطب داشت، تا مثلا آهنگ باتوش که برای مثلا یه پدر و مادر مثلا 40 ساله 50 ساله هم گوشش میکرد و تو میگفتی امیر تتلو میشناخت. خیلی آیا آرتیست همچین بازه سنی رو بتونه پوشش بده که دوستش داشته باشن و بشناسن و آهنگاشو گوش کنن؟ میدونی آرتیستا و خواننده ها معمولا کسایی هستن، یا هنرمندان کسایی هستن که میتونن یه قشری از سن مثلا 10 تا 12 سال فاصله ای رو میتونن مثلا مخاطب خودشون در بیارن، یا مثلا من چه میدونم مثلا 35 تا 50، 20 تا 35، 15 تا، این فرق میکنه، حالا یکی پاپ میخونه یکی رپ میخونه. اما ایشون آیا امیر تتلو تونسته بود توی بازه زمانی 10 سال 8 سال پیش رفتاری 40 سالگی رو پوشش بده؟ عالی بود، هممون میدونیم، هممون در هنرش شکی نداریم. اما من یه روز اون زمانی که هیچ کس پیجش میلیونی نبود، امیر تتلو پیج 4 میلیونی داشت. خب زمانی که من یه وایس رو ازش اون زمان گوش کردم که رفتارش با پدر مادرش بد بود، در مورد پدرش حرف بد میزد، مادرش رو میکوبید، حرفای بدی میزد، میگفت زحمتی نکشیدم واسه ما پدر مادرها، اونها فلان کردن، ما باید اونها به ما احترام بذارن، داستانها، و دل مادرش رو شکست. من اونجا توی جمعی بودیم که داشتیم صحبت میکردیم، به شدت طرفدار امیر تتلو بودم، گفتم امیر تتلو به شدت فوق‌العاده است، اما این مسیر اشتباهه، واقعا باید هوای پدر مادر رو داشت، اگر ناراضی از پدر مادرت حداقل نباید جلوی جمع بگی، اون مادر دلش میشکنه. توی فضای مجازی هم آدم‌های سوء استفاده‌گری هستن که میتونن از این حرف بیان یک آتوی بگیرن و خب دل اون مادر رو بشکنن. بالاخره هر چی بوده نبوده مادر تو بوده، حداقل هیچ کاری نکرده، 9 ماه زحمت تو رو کشیده. و به نظر من، این نظر شخصی منه، به نظر من شاید اگر خیلی ها، خیلی از جوان ها این احترام رو حفظ کنن، دلی پدر و مادرشون دوست داشته باشن، اتفاقای خوب میفته. خب از بحث دور نشین، اینو خواستم بگم چون خیلی توی کارگاه ها در مورد این موضوع صحبت میشه، و خواستم بگم که اگر باورت این باشه که میتونی به پول و ثروت برسی، اگر باورت این باشه که میتونی مفید واقع بشی و میتونی این اشتباهاتی که در حالا شرایط مختلف توی ذهنت نشسته رو بذاریش کنار، هم به موفقیت، هم به شهرت، هم به رفاه مالی، به همه اینها میرسی، به همه اینها میرسیم. خب بریم سراغ این که باور من، منی که کسی بودم که واقعا دارم میگم هزینه های رفت و آمدم و به سختی پرداخت میکردم، چطوری تونستم به آدمی تبدیل بشم که امروز برای پدر مادرم خونه گرفتم، امروز زندگی خیلی ها رو تغییر دادم، رفاه مالی دارم و آسایش مالی. یادم میاد من کلا علاقه زیادی به ورزش کردن داشتم و توی محله‌ای که زندگی می‌کردیم تقریبا پایین شهر بود، تقریبا که نه دیگه واقعا پایین شهر بود، بعد از اون داستان‌هایی که برای خانواده‌ام پیش اومد من تصمیم گرفتم که برم باشگاه و ورزش کنم. باشگاهی که من می‌رفتم ماهیانه 12,000 تومان بود. شروع کردم به ورزش کردن. یک سالی اونجا ورزش کردم، اما هیچ وقت اونجا رو دوست نداشتم. نه محیط زندگیمون رو دوست داشتم واقعیتش، نه اون محیطی که می اومدن، آدمایی که می اومدن. بالاخره شرایط جوری بود که اونجا رو دوست نداشتم. همیشه یه چیزی میگفت آها یه چیزی توی من هست که من مناسب اینجا نیستم، من باید از اینجا برم، از این منطقه باید برم، از این محیط باید برم. یه روز تصمیم گرفتم، گفتم که اصلا میرم بالا شهر ببینم چی میشه، اصلا ببینم چه خبره، اصلا ببینم چه باشگاهی. بالا شهر واقعیتش نرفته بودم، یعنی اصلا فقط اسمش رو شنیده بودم، نمیدونستم که مثلا میدونستم اینجا بالا شهره، نمیدونستم مثلا چطوری باید از اونجا برم. خلاصه 3 اتوبوس عوض کردم، یه مسیر و کورسی رفتم و رسیدم به بالا شهر. اونجا شهر خودم پرسیده بودم که چه باشگاهی هست، اسمش رو پیدا کردم و رفتم توی باشگاه. دیدم واو، توی پارکینگ، پارکینگ داره. ای مگه باشگاه پارکینگ داره؟ چه ماشینای پارکه. رفتم تو دیدم واو چه بوی اتکلونی، چه جالب، همه چه سیستمیه اینجا، دستگاه انگوش باید بزنی، فلان باید بکنی، چه جالب، چقدر همه حوله دارن، چقدر بوی خوب میاد، چه کافی شاپی داره. ما اونجا به زور مثلا آب دلستر می آوردن، الانم شاید خیلی باشه، دلستر رو می آورد، دلستر که خونشون خورده بود می آورد، از شیر آب میکرد و اونجا خب خودم هم همین کار رو میکردم دیگه، فرق نمیکرد. باور و فرهنگی اینجوری شکل میگیره، از محیط پیرامون میخوام بهت بگم. اینجا هم آب معدنی میخرن، آب معدنی دونی مثلا 200 تومن خیلی پول بود، 200 تومن 300 تومنی میخرن، یعنی در ماهش چقدر میشه؟ چقدر؟ فقط آب معدنیش مثلا میشه اینقدر تومن. پرسیدم گفتم که جان شهریه چنده؟ گفت شهریه 80,000. منو میگی؟ منی که واسه 12,000 تومن مثلا تو اون باشگاه بنده خدا 5,000 تومن روی کل دستگاه میخرید اضافه میکرد رو باشگاه پایین شهر، 5,000 تومن رو شهریه زدن، همه دعوا میکردن، شیشه میآوردن پایین. گفتم اوه چه خبره، ولی دوست داشتم اونجا رو، ولی گفتم من باید از اونجا بیام بیرون. یه مقدار از کار، حالا چون کار میکردم یه مقدار پسنداز داشتم، اصلا بدونی که فکر کنم حساب کردم، گفتم آقا خدمت شما، پول نقدم داشتم، کارت زیاد اون زمان استفاده میشد، شمردم خدمت شما، من ثبتم. ما اولو ورزش کردم، لذت بردم، حال کردم، با اینکه من 3 اتوبوس میرم، یعنی 3 اتوبوس رو عوض میکردم، بعد سوار یه ماشین میشدم، کرسی میرفتم، یعنی تا اونجا کورسی 200 تومن بود، هر کورسی یه کورس هم می‌شستم 200 تومن، خیلی برای من هزینه داشت رفت آمد. بعد مجبور بودم لباسامو عوض کنم، چون با اون لباسا واقعا نمیشد اونجا تمرین کرد، مجبور بودم که لباسا رو عوض کنم، مرتب‌تر باشم. و بعد یک بار دیدم ای چقدر تغییر کردم، رفتارم، نحوه صحبت کردنم. بعد ماشینای مدل بالا رو می‌دیدم، باورم عوض شده بود، ای اینا که تونستن چرا من نتونم. تو این شرایط بودم که رفتم و گفتن آقای فدایی شرعیتون تموم شد. آفیلا خدایا چیکار کنم؟ یادم 60 تومن پول داشتم، گفتم آقا میشه من این 60 تومن رو بدم بقیهش رو تو طول ماه بدم؟ گفت باشه مشکل نداره. بنده خدا 60 تومن رو گرفت و 20 تومن دیگه مونه. یادم تا 2 هفته‌ای که میرفتم هر روز به من میگفت آقا این 20 تومن رو بیار و من پول قرض کردم، ولی اونجا موندم چون خوشم اومده بود. ماه سوم دیگه تقریبا پولی نداشتم که بابت شهریه بدم. بهشون گفتم آقا اگر امکان داره من از رایگان ثبت نام کنیم. گفتن که عذرخواهی میکنم، نمیشه. ما مربیامون هم اینجا دارن 50% شهریه رو میدن، مربیای این باشگاه، چون هزینه‌اش زیاده. مثلا میدیدم تو اون باشگاه 4 نفر فقط دارن تو به محضی که پامیشی اونجا رو تمیز میکنن، دنبلا سر جاشه. نمیخواستم برگردم به اون باشگاه، نمیخواستم برگردم به اون محیط پیرامون. نشد و من برگشتم، گفتم اصلا دیگه ورزش نمیکنم، ولی دیگه اونجا نمیرم، باید برم، من باید برم، چون خیلی زندگیم تغییر کرده. یه هدف بزرگ، یه هدف ذهنی بزرگ بود با واقعا، چون باوره دیگه تقریبا تغییر کرده بود، دیگه نمیخواستم توی اون محیط باشم. حرفایی که تو کافی شاپ میشنیدم در مورد پولهایی که صحبت میکردن، گفتم ای میشه اینقدر پول در آورد؟ طرف داره میگه من اینقدر معامله کردم اینقدر در آوردم، اون یکی میگه آ فلان ماشین فروختم 1,000,000 توش سود کردم، ای من نمیخوام برگردم اونجایی که برای 2,000 تومان 5,000 تومان شهریه سر هم دعوا میکنن، نمیخوام، من اینجا رو دوست دارم. چه اتفاقی افتاد اینجاشو گوش کنید، خیلی جالب. ذهنه درگیر، گفتم هر جور شده باید برم، هر جور شده. اومدم رفتم سراغ این باشگاه قدیمیه، یه هفته یادم نرفتم و شبا میرفتم ورزش نمیکردم، ولی میرفتم تو باشگاه قدیمیه. دو سه شب نشستم و گفت چرا ثبت نام نمیکنی؟ گفتم پول ندارم. گفت باشه بیا ثبت نام کن بابا، تو اینجا داری یه سال میای فلان. گفتم نه نمیام. به صاحب باشگاه یهو یه ایده، یه شب داشتم برمیگشتم ساعت 12 شب، یه ایده به ذهنم رسید، گفتم بذار فردا این ایده رو پیاده کنم. صاحب باشگاه پایین شهر بدنش بد نبود، ولی هیچ وقت مسابقه نداده بود. ببین از اینجا شروع شد تیک ذهنی من و فهمیدم که میشه با تغییر باورها به اون چیزی که میخوای به دستش بیاری. من اون باشگاه رو میخواستم و رایگانم میخواستم، یعنی من زمانی که از اونجا اومدم بیرون گفتم هر جور شده باید برگردم اینجا و دیگه نباید پول بدم، نباید. این مغز من درگیر این موضوع بود، یه چیز نشدنی، خودم میدونستم نشدنیه، ولی هر شب مرورش میکردم، هر شب افتاده بودم به جون این که من بابت ورزش کردن نباید پول بدم. رفتم سراغش، بعد گفتم ببین تو الان اینجا داری کار میکنی، درآمدت هم خوب نیست، اینجا هم که میبینی یکی شهریه نمیدی، یکی رفاقتی میاد، تو باشگاه پایین شهر خیلی مده این قضیه. گفت آره فلان. گفتم میخوای تغییر تحول به خودت بدی؟ گفت آره. چجوری میتونی؟ گفتم آره. بعد گفت چطوری؟ این ایده رو تا صبح بهش فکر کرده بودم، نخوابیده بودم. گفتم ببین تو بدنت بد نیست، ولی اون حرفه‌ای بودن مربی بودن و صاحب باشگاه بودن نیست. گفت آره قبول دارم شکم و اینا. گفتم بیا بدن تو در حد مسابقه ای من میسازم، برو مسابقه بده یه رتبه بیار، بیا برگرد، هم شاگردای بیشتری میگیری، هم توی این محله‌ای که مثلا 10 تا باشگاه دیگه هست یک دونه‌شون مسابقه ندادن، تو اولین نفر میشی تو اونایی که مسابقه دادن و همه اون شاگردای اطرافیانم جذب خودت می‌کنی با بدنت. رفت تو فکر، گفت عجب ایده ای دادی، خب هزینه هاش خیلی زیاده. ولی گفتم آقا همش با من، کارت نباشه. گفت آقا ردیفه چیکار باید بکنیم؟ تو مگه مربیگری بلدی؟ گفتم نه، من دوستی دارم که این کار میکنم. وقتی تاییدیه رو گرفتم از این دوستمون، سری سوار اتوبوس شدم و بزن و رفتم بالا شهر، رفتم باشگاه بنده خدا صحبت کردم، اسم نمیارم چون شاید خوب نباشه. اون صاحب باشگاه صحبت کنم، آقا من یک کسی رو دارم پتانسیل بدن داره، خب شما هم که تیم جمع میکنیم برای مسابقات. اینو شنیده بودم توی زمانی که تمرین میکردم ثبت نام کردم. گفتم شما هم که دارید تیم جمع میکنید، من یک کسی رو میشناسم بدنش خیلی خوبه، یعنی از این کسی که دارم میگم پتانسیل داره، فقط کافیه 3-4 ماه باش کار کنید. گفت آره اتفاقا اینجا بچه سوسولن معمولا و زیاد اینجا. گفتم نه، این بابا یه تن وزنه بده میزنه برات، هر کار بگیم از اون بچه های پایینه، خیلی خفنه، بدنش هم خیلی پتانسیل داره. گفتم اینو من میارمش، تو به شاگردی بگیرش، بعد چون شما سر شلوغ و اینجا باشگاه شلوغ و این داستان ها، من میشم حریف تمرینیش. بالاخره یه کسی نیاز داره که وزنه رو براش بیاره، سنگین بزنه، بهش انرژی بده، فلان کنه، بیسار کنه. گفت آره اتفاقا من که نمیرسم. اوکی خوبه باشه. گفتم فقط یه لطفی کن از من شهریه نگیر. وقتی خواستم اینو بگم تن و بدنم میلرزه، قلبم داشت دهنم میومد بیرون. گفتم الان میگه برو گم شو بیرون بابا. در کمال ناباوری گفت قبوله، گفت بیارش بشه شاگرد من تو تیم من مسابقه بده، من از شهری این داستان رو میگیرم، پول برنامه این داستان رو ازش میگیرم، ولی تو به عنوان حریف تمرین و کسی که تو معرفی کردی اینجا رایگان تمرین کن کنارش، با این برو با این بیا. بعد چه اتفاقی افتاد؟ باشگاه رایگان شد، مسیر رفت آمد من برای من رایگان شد، چون اون دوستم ماشین داشت و به هدفم رسیدم. و رفتم صحبت کردم، گفتم من این شخص رو میشناسم. گفت وای تو با این رفیقی؟ بله با این رفیقم و اینجوریه فلان. و با اون دوستمون که صاحب باشگاه پایین شهر بود رفتیم اونجا، ثبت نام کرد، منم در واقع اونجا در کنار این دوستمون بودم، با هم تمرین کردیم، مسابقه دادیم و سومم شد. و بعد از اون وقتی برگشت کلی شاگرد گرفت، یعنی کلی شاگرد گرفت، باشگاهشو بروزتر کرد، کلی ایده گرفت، یعنی اومد اونجا دید چیدمان باشگاه به این صورت باشه بهتر، آینه کاری ها اینجا کم داره، باشگاهش رفت اضافه کرد و باشگاه شد نامبر وان اون منطقه خودمون. و خیلی اونم خوشحال، اون بنده خدا هم سوم شد برای اون تیمشون، یعنی بدنش رو دید خوشش اومد و قبولش کرد و منم به هدفم رسیدم. و بعد از اون دیگه هیچ وقت من به باشگاه پایین شهر برنگشتم و بعد از یه مدتی که اونجا تمرین کردم رفتم باشگاه بهتر از اون، حتی در منطقه بهتری. اونجا هم همین باور رو داشتم، گفتم من بابت اینجا نباید پول بدم. رفتم اونجا صحبت کردم، یه ایده جالبی به ذهنم رسید، گفتم حالا با اون دوست صحبت کردیم. خیلی آدم بزرگی بود اون شخص، خیلی آدم بزرگی بود و تونستم باش ارتباط برقرار کنم. بعد ایده به ذهنم رسید، رفتم یه برنامه نویس رو پیدا کردم و ایده نرم افزار باشگاه ها رو نوشتم، ایدهش رو دادم، نیازاشون رو پیدا کردم و به اون برنامه نویس مبلغ خیلی کمی دادم، برام برنامه رو نوشت، دیباگیری کرد، حالا خطایابی اینا کرد، داد به من، منم رفتم اون باشگاه مجانی نصب کردم. و تو اون باشگاه خفنه که توسط قهرمان آسیا بود اون شخص، تونستم دلشون رو به دست بیارم و اونجا تمرین کردم و بعد شروع کردم به فروش نرم افزار. نرم افزار باشگاهمو شروع کردم به فروختن و کاری کردم که به اون هدفی که میخواستم رسیدم. هیچ باشگاهی دیگه از من پول نمیگرفت و چون نرم افزار من رو باشگاهشون نصب میکردم بهم پول میدادن، حتی به خاطر پشتیبانی حاضر بودم من اونجا تمرین کنم. میخوام بگم ببین میشه، به شرط اینکه باورتو باید تغییر بدی، به شرط اینکه زندگیتو باید تغییر بدی. از این مثالهای باورها خیلی هست توی زندگیم بهت بگم، خیلی هست. خیلی جاها باورم نسبت به پول تغییر دادم. فقط و فقط تمرینی که تو باید انجام بدی اینه. هرچی تو الان شنیدی و ذهنت میگه که اشتباهه و یک نور امیدی درونت میگه که این اشتباهه، باید این کارو بکنی، رو به حرفش گوش کن. از اخبار منفی دور باش، از فیلمهای منفی دور باش. اینهایی که بهت میگم اینا واقعاً تأثیرات بدی میذاره، مخصوصا سینما و فیلم ها. فیلم تایتانیک که سال 1997 بوده، 24-5 سال پیش ساخته شده، یه روز منو به فکر برد. همون زمانهایی که کار میکردم خیلی برام کنجکاو پذیر بود این موضوع. چک میکردم ببینم پولدارترین مرد جهان کیه، پرفروشترین فیلم جهان چیه، پرفروشترین موزیک جهان چیه. اینا رو خیلی چک میکردم، اصلا آدم های ثروتمند اینا رو دوست داشتم، اصلا افتاده بودم تو گودش، دنبال فقط هر چی جایی که مثلا پول باشه منم اونجا مثلا یه رد پایی داشتم. این چجوری پول دار شد؟ اون چجوری پول به دست آورد؟ این چجوری بی سواد بود میلیاردر اهران؟ مگه نمیگم باید بری درس بخونی دانشگاه؟ پس چجوری بی سواده داره پول در میاره؟ چجوری این همه آدم توی ببین محیط پیرامون تو تغییر بده. من وقتی رفتم توی اون باشگاه اول که پایین شهر بود، نه بعد دومی هم نه سومی، دیگه اونجا یه آدمایی میدیدم، نه همین علی آقا رو من اونجا دیدمش که 12 میلیارد ماشین داشت، سیکلم نداشت. من میگفت من تو کف اتوبوس ها میخوابیدم. من به گفته خودشون میگفت من از شهرمون میرفتم به شهرستان، پول نداشتم، پیاده میرفتم، بعد صبح زود میرسیدم، ساعت 5 صبح میرسیدم سر تعمیرگاه، طرف تازه 8 صبح میومد میخوابیدم اونجا، طرف که میومد این پیچ و مورا و اینا رو که اضافه بود جمع میکردم، میآوردم شهر خودم درست میکردم یا مثلا حالا تمیزشو میکردم دوباره میفروختمشو. کاش بولبورینگ بود دیگه. از اینجا شروع کردم، گفتم اوه چه جوری، پس چرا میگن درس؟ پس تمرین بعدی اینه که تو باید در پیرامون مثبتگراها و ثروتمندان قرار بگیری. تایتانیک رو بگم، بعد این موضوع بنده خدا حاجی که میگفتن از دو چرخه 28 به مولتی میلیاردی رسیدین رو براتون تعریف میکنم حتما، که بدونی چقدر باور مهمه. کسی که دو چرخه داشته میلیاردر شده. رفتم سراغ فیلم تایتانیک، گفتم نرفتم سراغش، رفتم سراغ فیلم هایی که خیلی فروش داشتن، دیدم ششمی تایتانیکه. گفتم مگه میشه؟ سال 2016 بود فکر کنم چکش کردم. گفتم مگه میشه فیلمی که سال 1997 ساخته شده هنوز بعد 20 سال و مثلا گذشته 20 سال هنوز جزو پرفروش در این فیلم های جهانه، جزو 6 تای اوله؟ آقا یه داستانی داره، فیلم رمانتیک نیست، عاطفی نیست، این یه چیز دیگه است. چندین بار فیلمو دیدم. من تو اون زمان تایتانیک رو ندیده بودم، نشستم فیلمو دیدم، دیدم نه این فیلمه اصلا داستان داره، این فیلمه رو باورها کار کرده. مخاطباش که بودن 70% افرادی بودن که جز افراد ثروتمند نبودن، افراد رده پایین و متوسط این فیلمو دوست داشتن و پول هم توی اون آدم هاست اتفاقا، نه تو آدم های ثروتمند. اینو فراموش نکن، تو آدم های ثروتمند اصلا باهوشن، باوراشون رو انقدر این قیره رو کندن، انقدر اون باور سفید و تمیز از این چیزا رو نمیبینن، فرار میکنن از این چیزا. ولی خیلی از آدمای متوسط که درآمدشون به یک حقوق 2-3 تومانی راضی ان و این چیزا، اینا باوراشون قیره چسبیده، آخه قیره بزرگی که چسبیده، که عاشق این فیلمان، این فیلما رو جذب میکنن، سریالا این شکلی، فیلمای این شکلی رو جذب میکنن. اومدم چکش کردم دیدم اول فیلم داره رو باور من و تو کار میکنه این فیلم. این فیلم اگر یه فیلم رومانتیکه نمیتونه اینقدر بفروشه. این قطعا کارگردان خیلی باهوشتر از این حرف هاست و سناریو فیلم رو جور دیگه ای داره میچرخونه. اول فیلم داره نشون میده، اگه دیده باشه فیلمو، اول فیلم داره میشه که جک با یک بازی قمار بلیت بهترین کشتی رو توی اون سال مجانی به دست میاره. یعنی چی؟ یعنی دنیا روی شانسه، یعنی نمیخواد تلاش کنی، ایشالله یه روزی بخت تو هم میخوره، یه حسابی که توی بانک 10 سال پیش باز کردی ایشالله اونجا یه ماشین یه 100 میلیون پولی بهت میرسه. ولش کن، تلاش چیه؟ همین زندگی تو بچرخون، تا 2-3 بیدار باش، 8-9 صبح پاشو برو سر کارت. چی میخوای؟ دنیا شانسیه. از اون بر ابتدای فیلم نشون میده که روز داره با اون ثروتش و اون حالا نامزد پولدارش داره میره بالا، ولی اصلا خوشحال نیست. ببین پولدارا خوشحال نیستن، داره میره بهترین قسمت بهترین کشتی، ولی اصلا راضی نیست، خوشحال نیست. ببین پولدارا اصلا خوشحال نیستن، ببین پولدارا ثروتمندن ولی اون ثروت اصلا حالشون خوب نیست. جکو ببین چه جوری با شوق داره میدوه، فقیرا چی نداره، نقاشه. اومد و خب شبش جک روزو نجات داد و بعد نامزدش اومد گفت چون نجاتش دادی بیا به مهمونی بالای کشتی و اونجا کارگردان ذهن مردم رو برد سمت VIP، تقسیم بندی کرد، گفت ببین کشتی هم تقسیم بندی داره، آدم های ثروتمند بالا بهترین امکانات، آدم های فقیر پایین قسمت موتورخونه بدترین امکانات. حالا اینجاشو توجه کن، میره توی مهمونی، میبینه که ثروتمندا همه دور میز نشستن، رفتارهای کلیشه‌ای، خنده‌های مسخره، جوک‌های بی‌نمک. دیدی دیگه، حتما فیلمو دیدی، این قسمتاشو قطعا الان داره یادت میاد. چیه این؟ چه جشنیه؟ موزیک مسخره لایف دارن میزنن و این همینه، جشن همینه. جک میاد یه دونه برگه اینجوری میزه به روز، میگه ببین جشن جشنتون این بود، بیا یه سر پایین تا بفهمی جشن چی. فیلم بردار، کارگردان ذهنیت ما رو آماده کرده، میبرد خبقی منفی کشتی جای فقیر نشینا، میبینه میزنن، میکوبن، اون یکی روی میز میزنه، اون یکی رو قابلمه میزنه، میزنن، میرخصن، پا میکوبن، اشغال میکنن. ببین این آدم های فقیر و متوسط که پول ندارن همین خوشن، دغدغه ندارن، دارن حال میکنن، اصلا هیچ مشکل مالی ندارن. ببین حالو، اشغالو ببین، ببین چه جوری مغز ما رو درگیر کرده. چرا ما اینو دوست داریم؟ چون داره این تفاوت رو نشون میده، چون کارگردان به شدت کار خودش رو تو این فیلم بلد بوده چه جوری با تصویر پردازی روی باورهای ما تاثیر بذاره. میاد حالا بعضی یه اشتباهی میخوره به کشتی، میخوره به کوه یخ و در آستانه غرق شدن، میاد نشون میده که ثروتمندها برای نجات جون خودشون خیلی از خیلی کسا سو استفاده میکنن، از یه نوزاد سو استفاده میکنه که بگه این بچه مال من نیست، بلندش میکنه، میگه این بچه منه، چون بچه دارم، بچه کوچیک دارم، لطفا منو تو قایق نجات بزن، چون میدونی که قایق کم بود، به تعداد افراد نبود، این یکی مشکلات کشتی بود. و دست به هر رشوه میده به اون ماموری که داره که بعد مثلا بچه ها و مادرها رو میفرسته توی کشتی های نجات، اول اونا در اولویت بودن. میگه پول داره، خب خودشو به زمین آسمون میزنه، به هر چیز چنگ میندازه، اول میاد تهدید میکنه با تفنگ طرفو، میگه نمیشه، میاد بهش پول میده، میگه نمیشه، در نهایت میره دست به دامن یه بچه میشه، بچه رو اینو داره گریه میکنه، بغلش میکنه، میگه آقا من بچه دارم بذار من برم. بعد از اونجا باز دوباره کارگردان ما رو میبره سمت آدمای فقیر که کشتی قسمت پایینش داره غرق میشه، مادر بچه رو بغل گرفته داره گریه میکنه و آرزو میکنه که در پس از مرگش اتفاقای خوبی برای خودش و خانوادهش و فرزندانش قطعا رخ میده. با یک نور سفید و حاله و حس خوب صحنه رو داره نشون میده. ببین فقیرها رو اصلا براشون مرگ مهم نیست، چون میدونن میرن بهش، چون میدونن حالشون خوبه. این فیلم اینجوری داره میفروشه، چون روی باور من و تو داره به شدت کار میکنه. خیلی فیلم های دیگه و سریال های دیگه هست که من یکیشو برات باز کردم که بقیه رو حواست باشه. و رسانه ها تأثیر زیادی روی باورهای ما دارن. پای تلویزیون نشین، هیچ آدم پولدار نمیونه که بشینه تلویزیون نگاه کنه. نبین اینا رو، تأثیر بد داره، ذهنیتتو خراب میکنه، باورتو نسبت به پول خراب میکنه. میدونی چی میگم؟ خراب میکنه. برو به سمت اینکه بیفتی به جون این باورهای غلط و اینا رو بکنی از مغزت، رو بکنی ازم. و داستان این یه بابایی بوده، من پدرم تعریف کرد، یه دوچرخه داشت، دوچرخه 28 داشت، بهش میگفتن حاجی لته. لته میشه همین اضافه پارچه هایی که از کارهای خیاطی میاد. یه حاجی لته میرفته این لته ها رو در واقع جمع میکرده، میبرده میداده به این میکانیکا، تعمیرکارا، که دستاشون رو تمیز کنن، وسایلشون رو تمیز کنن با اون اضافه پارچه ها. و باور پدر من و امثال پدر من توی اون بازه زمانی این بود که این حاجی لته این دوچرخه میلیاردرش کرده. بعد حاجی لته هم الان توی کارخونه پارچش، حالا اسمشو من دقیقا نمیدونم، میشون بنده خدا اصطلاحی که اون زمان روش گذاشتن، این حاجی لته هم دوچرخه 28 رو با همون خورجیناش وسط کارخونه گذاشته. یعنی این سمبول ثروتمند شدنش بوده. من وقتی این داستان رو شنیدم باز رفتم تو فکر. ببین وقتی باورتو تغییر میدی در مورد هر چیزی فکر میکنی، هر چیزی که میشنوی رو دیگه نمیپذیریش، هر کسی رو تأثیر نمیذاره، فکر میکنی، تحقیق میکنی، رجوع میکنی به ناخودآگاه خودت چون اصلاحش کردی و بعد تحلیل میکنی ببینی آیا درسته یا نه. گفتم این که نمیشه که هم چیزی، یه مقدار تحقیق کردم از این ور اون ور، دیدم حاجی لته‌ای که میگن اون دو چرخه 28 ثروتمندش کرده، اون این کارو نکرده. این حاجی لته واسه یکی از پارچه فروشان ثروتمند اون شهر کار میکرده و زمانی این که با این دو چرخه در طول روز پارچه این ور اون ور میکرده برای اونا ثروتمنده، اون ثروتمنده بهش باور فراوانی میداده، بهش باور ثروت میداده، بهش باور این میداده که تو هم میتونی پولدار بشی. بعد چون توی اون فرکانس افتاده و چون باورهاش تغییر کرده بود، ایده به ذهنش رسید، رفته بود به بنده خدا گفته آقا من میتونم خارج از تایم کاریم این اضافه پارچه‌ای که میریزیم بیرون رو جمع کنم. گفته بردار من. من که دارم اینا رو میریزم بیرون، بردار اضافه رو ببر. ببین حاجی لته دو چرخه ثروتمندش نگرده، اون آدم پولداره باور بهش داده که پول زیاده، تو هم میتونی ثروتمند بشی و بعد ایده جذب شده. الان گرفتی چی شد؟ منی که پولی یه باشگاهو نداشتم، قرضی تمرین میکردم، رفتم تو محیط پیرامون، دیدم آدم های پولدارو، برام عجیب بود که طرف مثلا قبل تمرینش میاد چه میدونم یه سیخ جوجه میخوره، گوشت میخوره، تخم مرغ میخوره، باز بعد تمرینش هم میخوره، بودم مگه چقدر پول در میاره. من یادم بعد باشگاه بعد از همون 5-6 ماهی که اوکی شدم با یه بنده خدای دوست شدم، تو کار ساخت و ساز بود. بعد بهم گفتش که میتونی با این وسایل چیز کار کنی. از دبی چند تا گوشی آوردم، اینا رو نمیتونم به اون زمان اینترنت های وایلس ایرانسل تازه تو ماشین اومده بود، این باکس های مشکی رنگ کوچیک، گفت نمیتونم وصلش کنم. بلدی؟ گفتم آره من میتونم این کارو براتون بکنم. رفتیم دیدیم اوه یه ماشین بی ام و، یه شاسی اونجا فکر کنم X3 بود اگه اشتباه نکنم، نشستیم تو ماشین. بعد دیدم این گوشی رو، گفت اینو با این دستگاه وصلش کن. بعد وصلش کردم، وصلش رو، گفت ای ول دست در نکنه، گفت دست رو کن بغل این چیز، بغل صندلی. من دستم رو بردم گوشه، دیدم یه دونه تبلت آوردم، حالا دونه تبلت 20 اینچ مک، گفت اینم وصلش کن. از پشت یک دونه لپتاپ، از این لپتاپای تاشو گران قیمت MSI بود فکر کنم، گفت اینو بس کن. واو اصلا منو میگی چه خبره؟ بعد یادم یه آدامس بهم داد، گفت این آدامس ها رو بخور، اصلا اینا نیست توی ایران، از دبی آوردم. هنوز اون طعم آدامس تو مغز منه. رفتم توی این فرکانس، باوره رو ببین، اول باور منفی ها رو ریختم بیرون، پاک کردم، ثروته رو جذب کردم، بعد رفتم تو محیط پیرامونش، پول قرض کردم ولی اونجا موندم، ولی اونجا موندم. چون باید بتونی، ببین وقتی تو توی کنار کسایی باشی که باورشون سیاه منفیه نسبت به پول، خب تو هم همینجور شکل میگیری، قیر روی قیر فقط اضافه میشه. ولی وقتی نه، میگی نه آقا جان، فراوانیه، پوله، ثروته، میتونم به دستش بیارم، الان توی مسیرشم. تو الان که داری این فایل گوش میکنی افتادی تو مسیرش، تو الان داری باورهاتو یواش یواش داری از بین میبری، تو الان ناخودآگاه کاردک و ورداشی افتادی به جون این غیره، داری میکنیش. شک نکن و با ادامه این دوره و تا انتهاش رفتن، که ما 9 ایستگاه توقف داریم توی این دوره، 9 ایستگاه. توی هر ایستگاه بهت میگم وایسا، چادر بزن، اینو درست کن، اوکی کن، سوار ماشین شو، دوباره حرکت کن. توی این 9 ایستگاه قرار تو همه اینا رو یاد بگیری. فایل بعدی فایل هدفه. گفتم 97% مردم دنیا هدف گذاری رو بلد نیستن. بچه‌ها فایل باورها رو چند بار لطفاً گوش کنید و این زندگی، شرایط تغییر باورهای خودم و مثالهایی که زدم تو زندگی خودتون به عنوان تمرین پیاده سازی کنید و ببینید کجا اشتباهه و چه محیط پیرامونی رو میتونید پیدا کنید که توی اون محیط قرار بگیرید برای تغییر باورهاتون. بارها اینو گوش کنید، فایل بعدی رو به هیچ عنوان دست ندید، هدف گذاری رو به یک شیوه فوق العاده مدرن و ساده میخوام بهت یاد بدم که هدف گذاری درستی برای زندگی داشته باشی. خب میریم سراغ تمرین این فایل. بچه ها تمرین به قدری مهمه توی هر فایل که شما توی هر فایل آموزشی باید تمریناتشو به خوبی انجام بدید. تأثیر یه قطره آب بر روی تک سنگ چیه؟ دیدی دیگه، یه قطره آب هی میچکه روی سنگ، هی میچکه روی سنگ، بعد از 2-3 ماه میبینی که اون قطره آب به خاطر ممارستش، به خاطر تمرینش، به خاطر اینکه هر روز اون کار انجام داده، روی اون صخره سفت و سخت تأثیر گذاشته و گودش کرده. پس تمرین ها رو جدی بگیر. اولین کاری که باید بکنی، آقا از سریال و فیلم و چه میدونم اخبار و روزنامه و اینها دوری کن، دوری کن، بذار کنار، فراموش کن. واقعا اگر سریال مورد علاقتون نبینی اتفاق نمیفته. به صورت ناخودآگاه توضیح دادم چه تأثیراتی رسانه ها دارن روی باورهای ما میذارن که ما خودمون خبر نداریم. بعد میگیم تهش فیلم عاشقانه بود، تهش فیلم اجتماعی بود، تهش فیلمش اکشن بود. نه آقا، ته سناریوی اون فیلم بر روی باورهای من و تو بود که ثروتمند نشیم، که آقا پول داره بده. اونی که پیروز و قهرمان داستان شد کی بود؟ اونی بود که بی پول بود. دیدی دیگه، اون سریال آقازاده یکی از سریال های جنجالی بود که دقیقا همین موضوع رو داشت نشون میداد. آدم خوبه، آدم بی پوله بود که با پراید این منو برمی رفت و تونست با بی پولیش اونی که هکتارها هکتار زمین و قدرت داشت رو بکشه زندان. آدم پول داره دیدی همش پیه ایش و نوش و این. نه آقا، وقتی تو پول داری به خدا نزدیکتر میشی، باور کن به خدا نزدیکتر، شوق گذارتر میشی، به خیلی از آدم ها کمک میکنی. اینو توی این دوره بهش میرسی ها، به این حرف من تو این دوره قطعا میرسی وقتی به ثروت و درآمد عالی رسیدی، شک نکن. پس آقا سریال و فیلم و اخبار و روزنامه رو بذار کنار، هیچ اتفاق نمیفته، تو الان دیدی بعد از این نبین. تمرین بعدی، آقا دوستا و آدم ها و رفقای دوروبرت که تأثیر منفی دارن، که مینالن، که میگن آقا بازار خرابه، که میگن آقا نمیشه، پول در نمیاد، و بذار کنار، فراموش کن. میخواد دوست 20 سالت باشه، میخواد دوست 1 سالت باشه، میخوای با رفتار و برخوردش حال کنی، میخوای نکنی، بذارش کنار. دانش پذیری داشتیم ما توی دوره قبلی، ایشون تونست با همین تمرین ها در آزمون وکالت که 2 سال نمیتونست قبول بشه قبول شد. و بعد نتیجه رو وقتی اومد گفت من فقط همین کار. آقا دوستایی که هر شب وقتمو میگرفتن، 1 ساعت تلفن با من صحبت میکردن، فیلمایی که هفتگی وقت منو میگرفت اینا رو گذاشتم کنار، اخبار منفی رو گذاشتم کنار، صبح پاشدم حالم خوب بود، ورزش کردم، چیزهایی که توی دوره کامل آموزش داده بودن رو همه رو به خوبی انجام دادم و باعث شد به آرزوم برسم با یه رتبه خیلی عالی بعد از 2 سال که دیگه ناامید شده بودم. گفتم آخه واقعا من نمیتونم 2 آزمون وکالت قبول بشم. ظاهرا با همین تمرینات تونست قبول بشه. پس بذار کنار این دوستای منفی‌گراتو، بذار بگن طرف خودشو گرفته، بذار بگن آقا ما رو تنها گذاشته، بذار بگن چقدر بی‌معرفته، اشکال نداره. تو با رشدت، تو با پول به دست آوردنت کلی بزرگ میشی. نگران نباش، کلی آدم‌های خوب و هم فرکانس خودت منتظرن که تو اونا رو جذب کنی. تمرین بعدی که خودم عاشقشم، برو سراغ محله‌های بالا شهر، برو جای لاکچری رو ببین، برو تو نمایشگاه خودرو، کاری که خودم کردم. من اولین باری که عاشق روندن ماشین رویاهام شدم زمانی بود که توی حسابم فکر میکنم 400-500 هزار تا بیشتر پول نبود، اما رفتم سوار BMW شدم توی نمایشگاه. خواهش و تمنا، آقا فقط بذار من یه دور باش بزنم، التماس میکردم که بغلم نشست، اجازه داد. خیلی آدم باحالی بود، گفت انقدر شوق داری بذار یه دور. یه دور باهاش زدم. 1 سال بعد خریدمش. همون ماشینو. و بعد 1 سال اولین کاری کردم روی اون مارک رو فهمونش دست کشیدم، ماچش کردم. گفتم دیدی، گفتم یادت 1 سال پیش بهت گفتم تو باید مال من بشی و شدی. برو نمایشگاه ها، برو بشین تو ماشینا، اگه دوست داری پورش سوارشی، بنز سوارشی، BMW سوارشی، هر ماشینی که دوست داری برو توی نمایشگاه بگو آقا این قیمتش چنده، سوار شو بشین ببین. برو توی برج ها واسه خودت دفتری که میخوای رو ببین، برو سوال کن. من این کارا رو کردم ها، این تمرین ها رو انجام دادم ها. با جیب خالی میرفتم توی برج 50 طبقه، میگفتم آقا من مثلا یه بخش اداریشو میخوام، 90 متری هم میخوام، 2 ممر ویو میخوام، میخوام کل شهر رو ببینم. میورد مثلا به من نشون میداد، میگفت آقا اینجا مثلا کرایه چقدر، مثلا 50-12 میلیون، آقا میخوام اینا. بعد باز میرفتم برج بعدی، آقا شرایطش چیه، چطوری باید پرداخت بشه. تازه حتی میپرسیدم اگر من سالانه در واقع اجارهشو بدم، 1 سال اجارهشو بدم چقدر کم میکنی؟ طرف میگه واقعا من اومدم اونو بگیرم، چون من واقعا رفته بودم اونو بگیرم. پس این تمرین ها رو به خوبی با همین شیوهی که گفتم انجام بده. حتما نتیجه هاشو واسه ادمینای ما بفرست، پایین همین فایل برات گذاشتم، بفرست. خوشحالمون میکنی، مطمئن باش، و ما در انجام تمارین و نتایجت هم بهت کمک میکنیم، شک نداشته باش. برات آرزوی بهترین ها رو میکنم، برات کلی پول و ثروت رو میخوام. پول و ثروت هست، خیلی هست، به میزان همه ما تو این دنیا پول هست. فقط مهم اینه که جذبش کنیم، بریم سمتش و باورهای این که بازار خرابه، پول نیست، وضعیت مالی خراب، بزنیم کنار. قول بهت میدم تو این دوره تضمین میکنم که به رویاهای خودت میرسی. دست حق همراهت.